اما همونطوری که خدمتتون عرض کرده بودم، امروز در روز ملی فناوری هسته‌ای هستیم. در تاریخمون این روز به این نام نامگذاری شده و تا لحظات دیگه قرار هست که مهمان ارجمندی رو روی خط ارتباطی سعادت آباد داشته باشیم و باهاشون گفتگو بکنیم درباره همین موضوع. جناب آقای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمون، سلام میکنم بهتون قربان، وقتتون بخیر، نماز روزهاتون قبول.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه سعادت آباد در رادیو، و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
قربان شما، خیلی ممنونم از محبتتون و اینی که در این شلوغی امروز همراه ما و شنوندگان سعادت آباد شدید.
در خدمتتون هستم. سلامت خوشحالم.
آقای اسلامی عزیز، امروز یک نمایشگاهی برپا شد در حوزه فناوری‌های هسته‌ای و پیشرفت‌های کشورمون در این حوزه. یه مقداری بیشتر درباره این پیشرفت‌ها و آنچه که امروز در این نمایشگاه رونمایی شده صحبت می‌فرمایید؟
بله، ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز که روز 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده،
بله،
دلیل انتخاب این روز هم روزیه که ما برای اولین بار در کشور توانستیم به صورت بومی غنی‌سازی اورانیوم رو انجام بدیم و خودمون رو ثبت بکنیم به عنوان یک کشوری که دارای این فناوری و این صنعت هست. از اون سال که الان 16 سال رو داریم برگزار میکنیم.
بله.
این سنت حسنه بوده که دستاوردهای هر سال در این روز ارائه میشده. در سال 1400 دستاوردها حدود 77 نتیجه تحقیقات یا فناوری جدید تحصیل شده که به عنوان نمونه ما امروز 9 دستاورد رو رونمایی کردیم با دستان آقای رئیس جمهور، که البته فرزندان شهدا این رونمایی رو انجام دادن در حضور آقای رئیس جمهور و مهمانان عزیز. دستاوردهای امسال 3 ویژگی ممتاز داره. یک این که ما در سال 1400 فناوری هسته‌ای رو بیشتر به سمت صنعتی شدن و خودکفایی تجربه کردیم.
یعنی چی؟
یعنی این که مثلا قانون اقدام راهبردی مجلس،
بله،
برای ما یک تکالیفی رو برای عیار غنی‌سازی و حجم غنی‌سازی و ظرفیت غنی‌سازی که 3 مشخصه داشت تعیین کرده بود.
بله.
و همه اینها در عرض سال 1400 اتفاق افتاد. ماشین‌های پیشرفته یه نسل 6 سانتریفیوژ همه در سال 1400 ساخته شد، نصب شد، به کارگیری شد و در اون میزانی که در حقیقت فضای ایجاب میکرد به مدار قرار گرفت. نکته دوم، غنی‌سازی بالای 20% بود که برای اولین بار با ماشینای پیشرفته اتفاق افتاد، که این هم باز یک دستاورد بود.
بله.
و نکته سومی که وجود داشت این بود که ما توانستیم وضعیت موجودمون رو به لحاظ زیرساختی و وابستگی هایی که میتونست احیانا وجود داشته باشه به طور کامل برطرف کردیم. یعنی کل وسایل آزمون و کنترلی که تو فرایند صنعتی شدن نیاز هست که شما داشته باشید.
بله.
کل وسایل و اقلام و قطعات و لوازمی رو که به ویژه در حوزه خلع نیاز دارید.
بله.
شیرالات و غیره، خب اینا یه مسیر خودکفایی رو طی کرده، یعنی زیر ساختای صنعتی ما.
بله.
خب اینا بخش مهمی بود که در این 77 بود. اما اون نقطه‌ای که رو نمایی شد،
بله،
پیام ویژه داره. اول این که 3 از اینا رادیو دارو بود.
بله.
رادیو داروی مثلا تریبیون 161 ما نادر کشورها هستن که الان در توانستن این رو سنتز بکنن و در آزمایشگاه بهش برسن که برای،
بله،
تشخیص و درمان سرطان مورد استفاده واقع میشه.
بله.
میدونید مردان زیادی متاسفانه در کشور ما از بیماری سرطان رنج میبرن.
بله.
درمانایی که وجود داره همه عوارض داره، مثلا شیمی،
بله،
درمانی میکنن، کلی آلرژی داره، کلی درد میکشه. اما وقتی که با فناوری هسته‌ای شما انجام میدید، این میره فقط همون تومور خاص رو هدف قرار میده.
بله.
پس یکی با رادیو دارو بود، یکی با پلاسمای سرد. بله. پلاسمای سرد ما هم مسیر آزمایشگاهیش رو طی کرده. این هم مثلا یکی دو نوبت سه نوبت با تجویز پزشکی مورد استفاده قرار میگیره. اون تومور به خصوص در ناحیه‌ای حساس گردن به بالا مورد استفاده قرار میگیره. اون تومور رو مورد هدف قرار میده با پلاسمای سرد و اون رو از بین میبره و واقعا نجات میده. الان مستظرن مردم عزیز ما که ما حدود 59 رادیو دارو داریم تولید میکنیم.
بله.
حدود 1 میلیون بیمار دارن استفاده میکنن. عمق و سطح گسترش فعالیت در حوزه رادیو داروها به گونه ای داره حرکت میکنه که هم در بخش تشخیصی هم در بخش درمانی ما بتونیم سرویسمون رو و پوششمون رو برای هر و اقسام سرطان ها گسترش بدیم. پس سه تا ما در حوزه رادیو داروی داشتیم، یکی در حوزه پلاسما تراپی که عرض کردم.
بله.
و دیگری تو همین حوزه پلاسما برای همین بحث پسته. خاطرتون هست گفتن پسته ها رو برگردوندن؟
بله.
این آفت هایی که دوچار شده بود با به صلاح سمزدایی از طریق پلاسما که نمونه دستگاهی که ساخته شده و ما اینو گسترش خواهیم داد با سیستم شرکت های دانشمندان.
بله.
که پسته کاران عزیز، تجار عزیز بتونن از این تکنولوژی استفاده بکنن، هم جلوگیری بکنن از اون آفتی که باکتری‌ها و خارچ‌ها تحت اسم افلاتوکسین اینها رو دامنگیر میکرد که مجبور مجبور شدن پسته میکرد، هم سرمایه باغداران ما رو از بین میبرد و تجار رو. خب این اومده تو مدار و اینم یکی از این 54 تا دیگه هم در حوزه‌های صنعتی و حساس. مثلا یکیش باز سوخت سیلی ساید برای راکتور تهرانه. اگه خاطر مردم باشه که این اورانیوم فلزی ایران کار کرده، شروع کردن به بمبارد تبلیغاتی. گفتن آقا این تو فرایند تحول نوین برای استفاده از سوخت راکتوره که خب سوخت سیلی سایدی هم به دست اومده با بهره وری بالاتر، با بازدهی بالاتر که این میتونه به عنوان تکنولوژی نوین که روز هست در دنیا مورد استفاده قرار بگیره. یا در بخش لیزر ماشینکاری های ظریف و دقیق و برای قطعات بسیار ریز و حساس که ماشینکاری اون از طریق لیزر صورت میگیره و دامنه وسیع از دستاوردهایی که در حوزه لیزر داشتیم که ارائه شد.
بسیار
از همه مهمتر بازی جمله بگم خواهی میکنم که
تمنا میکنم اختیار دارم
سند راهبردی سازمان فاقد یک سند جامع راهبردی بود و ما در
برای سالهای پیش رو، یعنی
برای سالهای پیش رو با این تاکیدات مؤکدی شما ببینید مقام معظم رهبری در این چند هفته اخیر که فرمایش کردن هر مرتبه ایشون صحبت کردن به فناوری هسته‌ای اشاره کردن. خب ما بایستی در راستای این تدابیر، این فرمایشات، این فرمانها یک سند جامعی می‌داشتیم و یک افقی رو تصویر می‌کردیم که بر مبنای سند تحول دولت 13 سازمان انرژی اتمی اولین دستگاهی است که نقشه راه و سند جامعه برای افق 20 ساله خودش رو ترسیم کرده که این رو نمایی شد. ما از پرتو این سند 10000 مگاوات نیروگاه برق اتمی جدید به علاوه 12 قطب صنعتی از طریق تولید شتاب دهنده ها و پرتو دهی با اشعه گاما رو داریم پوشش میدیم در جغرافیای کشور که قطبای کشاورزی و صنعتی بهره مند بشن، به ویژه که الان حدود 30% محصولات کشاورزی و باقی ما از بین میره به خاطر اینکه این آفت زود آفت دامنه اون رو میگیره. ما از طریق این پرتو دهی هم آفت پذیریش رو به یادی خدا از من میبره این سیستم تکنولوژی که عرضه کردیم.
بله.
و هم انبارمانیش رو اضافه میکنه که هم رو اقتصاد خانوار، هم رو اقتصاد کشاورز، هم تو اقتصاد ملی تأثیر مثبت.
درست. ضمن خدا قوت به همه همکارانتون و شما که این همه اتفاق خوب رو انجام دادین. خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که در حال گفتگو با جناب آقای اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمون هستیم. آقای اسلامی عزیز، این همه دستاورد خوبی که ازش صحبت کردید من رو به یک نکته‌ای در حقیقت متوجه کرد و اون هم بعضی از اظهار نظرها بود که بعضی از افراد خاصه سیاسیون اعلام می‌کردند که ما در یک دوره طولانی مدت فعالیت‌های هسته‌ایمون متوقف شد در کشور. اگر متوقف شده بود آیا ما به این دستاوردها میرسیدیم یا نه، یا نه در طول همین مدت چند ماهه گذشته ما تونستیم این در حقیقت اتفاقات شاخص رو رقم بزنیم؟
ببینید، فعالیت های هسته‌ای تو جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تعطیل نشده. ببینید، ما الان حرفی که داریم میزنیم گسترش دامنه کاربرد فناوری هسته‌ای هست. خب تمرکز زیادی روی غنی سازی شده بود. ما بله. در این چند ماه گرایش اصلی تری رو در راستای اهداف ملی پایه‌گذاری کردیم که از فناوری هسته‌ای بیشتر و بیشتر برای تاثیرگذاری در زندگی مردم و در اقتصاد ملی استفاده بکنیم. این روی کرد به علاوه نیروگاه‌های جدیدی که باید احداث بکنیم
بله.
اینها تفکری است که جدید ظهور نکرده بوده، تبدیل به یک برنامه اجرایی شده در قالب یک نقشه راه و یک سند که با یک اراده مستحکم بریم و در خصوص توسعه غنی‌سازی اقدامی که موجب این بر اساس سند اقدام راهبردی که مجلس مسبب کرده بود
ده.
اون اقدام شایان و قابل توجه بود که غربی ها را وادار به بازگشت به
درست.
میز مذاکره کرد و اون که فشار حداکثریشون رو ازش انصراف بدن و بازگشت به تعهدات خودشون رو مطرح بکنن که ده. این متأثر از این ظرفیت بود. اگر نبود این ظرفیت، اگر نبود این قابلیت، اگر نبود این سازمان مجهز و مهیا برای این امر، که خب قطعا این اتفاقات نمی افتاد. بنابراین چیز جدیدی
درست.
اگر هست رویکردهای جدیده به علاوه توسعه و گسترش ظرفیتی که به این سمت حرکت کرد.
درست. آقای اسلامی عزیز، این خبرهای خوب رو که از سازمان انرژی اتمی هموطنانمون میشنون خب خوشحال میشن، و اینکه ما در حوزه دارو الان به یه همچین جایگاهی رسیدیم که شما میفرمایید در کشورمون در دنیا نمونه های مشابه خیلی کمی وجود داره. اما من میخوام یه ذره از زاویه نگاه مردم یک سوالی رو از خدمت شما مطرح بکنم. الان مثلا مردم میتونن به خودشون حق بدن این سوال رو از رئیس سازمان انرژی اتمی بپرسند که ما در شرایطی که تونستیم این شکوفایی های متعدد رو داشته باشیم، اما در حوزه مصرف در حقیقت مردم انرژی اتمی آیا تونسته به اون 100% ظرفیت خودش برسه؟ خاصه مثلا در تولید برق، مردم میگن در شرایطی که ما انرژی هسته‌ای داریم و این پیشرفت ها رو داریم به دست میاریم، چرا مثلا در تابستان ها باید با قطعی گسترده برق مواجه باشیم، به خاطر اینکه ما میگیم که در حقیقت نیروی اولیه‌اش رو نداریم؟ چطور هست این اتفاق آقای اسلامی عزیز؟
ببینید، این حرف درستیه و به حق هم هستش. توی بخش رادیو داروها در سال الان حدود 1,000,000 بیمار از ظرفیت رادیو داروهایی که سازمان انرژی اتمی تولید میکنه و عرضه میکنه و اینا رو در 200 مرکز پزشکی و درمانی به بهره برداری میکنن، الان دارن استفاده میکنن. حدود 1,000,000 بیمار و ما این رو در قالب 50 رادیو دارو که ما اینو در حال گسترش هستیم. همینه که امروز رو نمایی شد، وارد فاز بالینی میشه اینها و بعد از اینکه این فاز رو طی کرد میاد در خدمت مردم قرار میگیره که یک تحول بزرگه و این رو به گسترش.
بله.
در بخش برق هسته‌ای من نمیتونم الان واقعا یک جمله ای رو به کار ببرم که از حد از عدل و انصاف عبور بکنم، اما من یه جمله سعی میکنم منصفانه بگم و اون این بوده که ما توی برق هسته‌ای باید بیشتر تلاش میکردیم، باید بیشتر وقت میگذاشتیم
در طول سالهای گذشته. یعنی در طول 16
ابر آقا از 20 سال پیش تا حالا مطرح بوده، ایشون بارها تاکید کردن. ما الان فقط یک نیروگاه داریم 1,000 مگاوات که الان در مدار قرار داره کار میکنه. به نظر من ما خیلی بهتر میتونستیم تو حوزه نیروگاهی تلاش بکنیم. موانعی داشتن، دلایلی میارن دوستانی که تو سازمان انرژی اتمی بودن و الان هم هستن، ولی اونها به نظر من قابل توجه نبوده. ما میتونستیم بهتر حرکت بکنیم.
الان نیروگاه‌های جدیدی ممکنه ساخته بشه در این چشم انداز؟
الان ما دو تا نیروگاه 1,000 مگاواتی در بوشه که قرارداد با روسیه هست در دست ساخته، که البته سرعتش بسیار پایینه به دلیل اینکه ما تعهدات مالیمون رو به دلیل مشکلات مالی انجام ندادیم. و همچنین 10,000 مگاوات برق جدیدی که الان ما در حال تدوین سنت فراخوان هستیم که بتونیم با فراخوانی که میدیم از کشورهای گوناگون، شرکت‌های گوناگون به کار بگیریم و برگ زرینی که براش تصمیم گیری کردیم و شروع میکنیم
دست.
یک نیروگاه 360 مگاواتی تمام ایرانی هست. نیروگاه 360 مگاواتی که حدود 12 10 سال پیش به دلیل اینکه خارجی ها همکاری نکردن این پروژه تعطیل شده.
بله.
ما امروز اون رو کلید میزنیم طبق همون استانداردهای و معیارهای بین المللی تمام ایرانی اون رو خواهیم ساخت و امیدواریم با این خط شکنی که انجام میدیم و با اینکه در گستره ملی از ظرفیت صنعت و و قدرت اجرایی و قدرت ساخت ملیمون استفاده میکنیم، سازنده یه نیروگاه اتمی در دنیا بشیم که دیگه دستمون زیر ساتور دیگران نباشه. و این هم باز یکی از کارهای برجسته‌ای که شروع میکنیم.
درست. شنوندگان محترم، من در حال گفتگو با جناب آقای مهندس اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمون هستم. آقای مهندس اسلامی، اگر اجازه بفرمایید یه مقداری هم درباره ارتباطمون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خدمتتون بپرسم. ما 4 مرکز رو داشتیم که ابهام برای آژانس ایجاد کرده بود. فکر می‌کنم یکی از اون مراکز رفع ابهام شده. 3 مرکز دیگه الان در چه وضعیتی هست؟
ببینید، اینها هیچ کدوم مراکز صنعت هسته‌ای نیستن.
آها.
اینها جریان نفاق و صهیونیست ها در این حدود 15 سال گذشته مرتب اینها هی مطلب تولید کردن دادن به آژانس که ایران داره بمب اتم میسازه. مردم یادشونه تا سالها هی آژانس میگفت پارچین پارچین پارچین.
بله.
تا سالها هی میگفتن جنوب غرب تهران جنوب غرب تهران، هی میگفتن درغوزاباد نگفتن فلان. یعنی اصلا یک نوع جریان مخرب مملوف از واژه ای رو باید به کار ببرم که واقعا شایسته اون اصلا رو تلفن رادیو نمیتونم بگم. واقعا این جریان کثیف نفاق و صهیونیست ها فقط به تولید با تولید مدارک جعلی با آدرس های جعلی در تلاش بودن که ذهن دنیا رو و ذهن سازمان های بین المللی و آژانس رو هدایت بکنن و انحراف بدن به سمت اینکه برای ما مرتب مزاحمت ایجاد بکنه یا برای آژانس مزاحمت ایجاد بکنه. این 4 مکان از این دست هستش.
احا.
که با این مدارک ادعاییشون، خب اینها رو ما بررسی کردیم. توی یکی از این مکان ها مثلا یک اورانیومی رو میگن مشاهده شده که اصلا تو ایران وجود نداره، یعنی اصلا تو سازمان وجود نداره، تو ایران هم وجود نداره،
یعنی کاملا به گزاف هست این ادعا.
اساساً توته هست، اساساً در جهت شرادت این اقدامات.
خب بعد شما در دیدارهایی که با آقای مثلا بله. گروسی داشتین اینا رو مطرح کردی؟
بله، این آقای گروسی و آژانس در ارتباط با فعالیت های سازمان انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کردن که هیچ انحرافی مشاهده نکردن. اما یه نکته داره در ضوابط آژانس که هر کسی خبری و اطلاعی بهشون میده که یک جریانی از مواد هسته‌ای مثلا وجود داره و اون دولت و اون سازمان اعلام نکرده، این ایراد قانونیه و این میشه مسئله پادمانی و اینها بایستی بیان بررسی بکنن و سوال بکنن. حالا اونا کاری ندارن که منشأ اون خبر و اون اطلاع و اون گزارش چه کسیه.
آخه بعضا آقای گروسی اظهار نظرهایی میکنن که بر پایه همین اطلاعات غلط هست.
بله،
مثلا
دیگه.
ایران شفافیت نداره و اینها میشه تیتر رسانه های معاند عملا.
بله. ما به ایشون مرتب این تذکر رو دادیم. اینا تحت عنوان PMD اصلا ببینید کل این اتهامات دلیل شکل گیری برجام همین اتهامات بوده. یکی از موفقیت های برجام این بوده که این اتهامات رو بسته تحت عنوان PMD.
بله.
یعنی بستن گفتن آقا اتهاماتی است که ایران در گذشته کارایی میکرده برای بمب اتم، ولی خب اینها چیز نبوده و اینها مثلا ابهامی دیگه برای ما وجود نداره و پرونده رو بستن.
بله.
حالا این پرونده ای که تو برجام بسته شده و دیگه ازش در حقیقت به عنوان یک مسئله ای که عبور کردن یاد شده، ناگهان دوباره رژیم صهیونیستی سر کلش پیدا شده، یه سری مدارک برده که اینها رو من از ایران سرقت کردم و اینا نشون میده که ایران انحراف داره. یعنی ببینید شیطنت، شرارت و خباثت که از سر روی اینها میباره این حکومت جعلی.
بله.
به دنبال ایجاد انحراف در مسیر تعاملات ایران و آژانس بین‌المللی است. خب ما اینا رو بر اساس درخواست آژانس دریافت کردیم، رسیدگی کردیم، جواب دادیم، الان هم جوابی که براشون در 29 اسفند فرستادیم، روزهای آینده باید از آژانس بیان پاسخهای ما رو اینجا مرور بکنن.
یعنی دوباره بازدیدی خواهیم داشت از طرف آژانس؟
نه، بازدید گفتگو و مرور روی اون پاسخ هاست که طبق همون چیزی که در بیانیه تهران بود که منتشر کردیم با آقای گروسی، ما امیدوار هستیم که تا خرداد ماه این گفتگوها تمام بشه و موضوع بسته بشه و این شرارت و این خباثت شرش از ملت ایران و مشکل بشه.
آقای مهندس اسلامی، ما بر اساس تصمیم دولت قبل در کشورمون با توجه به بدعهدی طرفهای غربی داشتیم آرام آرام بعضی از تعهدات خودمون بر مبنای برجام رو کاهش میدادیم و حالا هر سه ماه یک بار خبری منتشر میشد و خب مردم هم در جریانش قرار میگرفتن. الان که چند وقتی هست این خبر رو نمیشنویم، به خاطر مذاکرات هست که ما کاهش تعهدات نداریم یا چی؟
ما تعهدات برجامی رو کلا رها کردیم، یعنی دیگه
بله.
ما در محدوده برجام نیستیم چون هیچ کس برجام رو اجرا نکرده.
بله.
الان هم که مذاکرات شده با توجه به الزامی که برای راستی آزمایی و در حقیقت تضامین بایستی وجود داشته باشه و ما به صورت واقعی ببینیم که اونا تحریم ها رو بر می دارن، به صورت مرحله‌ای گفتگو شده، یعنی اقدام متقابل و متوازن
ابتدا، ولی باید طرف غربی نشون بده حسنیت خودش.
یعنی ما اون فعالیت هایی که فرابرجامی هست رو متوقف میکنیم، نه اینکه برچینیم، متوقف میکنیم، اونم اون تحریم رو بر میداره. اون همینجوری گام به گام میریم جلو. یک فرایندیست که حدوداً 4 ماه طول میکشه و توی این 4 ماه هر آن چیزی که بایستی اون به عنوان ضد برجامی که اعمال کرده برگردونه و عملاً دیده بشه که برداشته شده، کشور لمس بکنه و تجربه بکنه که این اتفاق افتاده، ما متنازلش اون چیزی رو که باید برگردیم به برجام برمیگرد.
بسیار عالی. من سوال انتهاییم رو هم از شما میپرسم، ضمن تشکر از اینی که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. آقای مهندس، تاکید میکنم که شما در روز ملی فناوری هسته‌ای حتما کلی دغدغه و کار داشتید و محبت کردید به من و همکارانم در سعادت آباد که در این گفتگو شرکت کردید. آقای مهندس، الان درصد غنی‌سازی ما بر اساس همون کاهش تعهدات هست؟
بله،
یعنی 60%ایم؟
بله 60% داریم، 20% داریم، حدود 5% هم داریم و شبانه روزی داره کار میکنه.
و این سانتریفیوژامون که جابجا کردیم مرتبط میشه با این؟
جابجا نکردیم، ما سانتریفیوژ پیشرفته‌ای که نصب کردیم همه در حال کار هست.
آها، بسیار خیلی ممنونم از محبتتون جناب آقای مهندس محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمون. یک بار دیگه زحمات شما و همکارانتون رو در این روز گرامی می‌داریم و ارج می‌نهیم و امیدواریم که شاهد پیشرفت هرچه بیشتر کشورمون در این حوزه باشیم. ممنونم از محبتتون و وقتی که در اختیار ما گذاشتید.